انتقاد به نفع کسی است که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسی است که
اصلا
انتقاد.
اساس نقد، نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلان کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت خاطب انفجار
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
با نام و یاد خدای مهمان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ. خوش آمدید به نقد امروز. من فرانک یوسفی امروز افتخار این رو دارم که یک بار دیگه با این برنامه همراه شما باشم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. نقد امروز با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، جهاد دانشگاهی، دریچه‌ای به سوی امید و دانش. در 16 مرداد 1359 ستاد انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی را در راستای اهداف انقلاب فرهنگی ایران و ساماندهی دانشجویان و اساتی تأسیس کرد و به همین خاطر 16 مرداد به نام روز جهاد دانشگاهی در تقویم ملی کشور ثبت شده است. وظایف جهاد دانشگاهی عبارتند از ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، مقابله با غرب زدگی، انجام تحقیقات کاربردی، پیگیری طرح‌های تحقیقاتی جهاد، ارائه خدمات علمی فنی، حمایت از دانشجویان و پژوهشگران مستعد، اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی کاربردی، ایجاد زمینه‌هایی برای اشتغال بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی. اما به راستی جهاد دانشگاهی تا به امروز تا چه اندازه توانسته با ایجاد روحیه امید و با آگاهی بخشیدن به نسل جوان کشور راه‌های توسعه و پیشرفت را هموار کند؟ پاسخ به این پرسش را در این برنامه نقد امروز بشنوید. بررسی عملکرد جهاد دانشگاهی در پایان 40 سال تأسیس با همراهی جناب آقای دکتر علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کل کشور، و جناب آقای محمد مهدی سروردین، عضو کمیسیون آموزش مجلس و نماینده محترم مجلس، همینک در نقد امروز. اما قبل از اینکه وارد گفتگوی برنامه بشیم از شما دعوت میکنم مقدمه ای رو بشنوید.
سال 1359 در پی تنش‌هایی که در بین گروه‌های دانشجویی پدید آمد، شورای انقلاب و رئیس جمهور وقت تصمیم به تعطیلی دانشگاه‌ها گرفتند. این مسئله سبب شد تا خیلی زود برخی دانشجویانی که حالا از تحصیل فراغت یافته بودند، راهی مناطق محروم شوند. امری که در راستای گسترش سواد عمومی در مناطق محروم صورت گرفت. همین مسئله سبب شد تا در 16 مرداد سال 1359 ستاد انقلاب فرهنگی اقدام به تأسیس جهاد دانشگاهی در راستای اهداف انقلاب فرهنگی کند. جهاد دانشگاهی حالا پا به عرصه‌های اجرایی کشور هم گذاشته بود. آنچنان که در شهریور ماه 1359 با پیشنهاد آیت الله هاشمی قرار شد که یک نهاد مسئول ساماندهی دانشگاهیان برای حضور در جبهه‌ها بشود. این وظیفه برای مدتی به نهاد جهاد دانشگاهی واگذار شد. همچنین که این نهاد در این مدت با تصویب ستاد انقلاب فرهنگی به عنوان ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی به فعالیت خود ادامه داد. اما سال 1365 از راه رسید. سالی که در 11 مرداد همین سال اساسنامه جهاد دانشگاهی مورد بازنگری قرار گرفت. در این اساسنامه بر فعالیت‌های فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاه تأکید گردید. همچنین که در 22 آبان 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی را به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی کشور معرفی کرد. همه اینها در نهایت منجر به تأسیس مؤسسه آموزشی جهاد دانشگاهی به عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی از نوع دوم شد و شعب این مؤسسه در استانهای مختلف گسترش یافت و در تهران پس از مدتی به دانشگاه علم و فرهنگ ارتقا پیدا کرد. در این میان شاید یکی از معروفترین توصیف‌ها از این نهاد را باید توصیف رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1383 از آن دانست.
در مورد جهاد دانشگاهی من اعتقادم این است که این ترکیب جهاد و دانشگاه، تلفیق جهاد که یک امر ارزشی معنوی است با علم، با دانش، با دانشگاه، خود این ترکیب دارای پیام است. نشان می‌دهد که می‌توان علم جهادی و نیز جهاد علمی داشت. این همون کاری است که شما ها مشغولید. علم شما علم جهادی است، با جهاد، با اجتهاد همراهه. در یوزگری و منتظر نشستن برای هدیه شدن علم از این سو و اون سو نیست.
اما جدای از تاریخچه جهاد دانشگاهی باید به این مسئله اشاره کرد که ارگان این نهاد از هیئت امنا و شورای علمی و همچنین رئیس جهاد دانشگاهی تشکیل شده است. همچنین که در چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران درباره این نهاد این چنین آمده: جهاد دانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد، الهام بخش و مؤثر در کشور، پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی. همچنین که درباره اهداف مهم نهاد جهاد دانشگاهی به این مسائل اشاره می شود: گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای رسیدن به خود اتکایی، توسعه امور فرهنگی با همکاری حوزه و دانشگاه و همچنین گسترش طرح‌های کاربردی به منظور بکارگیری نتایج پژوهش. از سوی دیگر در این باره باید به این مسئله اشاره کرد که به طور قانونی ترکیب هیئت امنای جهاد دانشگاهی با تغییر دولت‌ها عوض می‌شود، چرا که 4 عضو این نهاد از سوی دولت تعیین خواهند شد. مسئله که در طول چندین دهه اخیر معمولاً سبب تغییراتی در ترکیب هیئت امنای این نهاد شده است. در مجموع تاریخچه جهاد دانشگاهی ارتباطی جدی با تاریخچه انقلاب اسلامی دارد، به شکلی که این نهاد در این راستا شکل گرفته که بتواند با تلفیق علم و تلاش و کوشش و همراه با نیتهای معنوی کشور را در بسیاری از امور به خودکفایی و رشد و توسعه برساند.
استدیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. امروز در برنامه نقد امروز در خدمت جناب دکتر علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کل کشور هستیم. آقای دکتر علیزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان محترم برنامه.
بسیار خوش آمدید به برنامه نقد امروز.
در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر علیزاده، جهاد دانشگاهی همونطور که از اسمش برمیاد نهادیه که با دانشگاه و دانشگاهیان سر و کار داره و این یعنی روبرو شدن با یک قشر جوان و پرنفس و پر از امید کشور. برامون بگید که جهاد دانشگاهی برای جوانها در حوزه‌های علمی و فرهنگی چه کارهایی کرده؟
خب سابقه تأسیس جهاد دانشگاهی به مرداد ماه 1359 برمیگرده، زمانی که انقلاب فرهنگی در دانشگاه آغاز شد. نیاز به این بود که در بعضی از حوزه‌ها متناسب با شرایطی که حالا ارزش‌های انقلاب ایجاد می‌کرد و تغییر ساختارها، نهادهایی بیان ایفای نقش بکنند. خب جهاد دانشگاهی به عنوان مولود انقلاب از همون ابتدا یکی از مهمترین کارهای خودش رو در حوزه فرهنگ قرار داد و بحث نشر، چه مباحث تبلیغی ترویجی، چه مباحث حوزه قرآن و دین، حتی مباحث چالشی پاسخهایی به مباحث گفتمانی و مرور، همه اینا جمع شد و در حال حاضر ما دارای 8 مرکز و سازمانی هستیم که به صورت تشکیلاتی در سراسر کشور تکرار میشه. ما تنها مجموعه هستیم در کشور که 2 خبرگزاری ایکنا و ایسنا رو در ضد خودش در معاونت فرهنگی داره. ما مهمترین مرکز افکار سنجی کشور رو در معاونت فرهنگی داریم که ایسپا هست و حالا سازمان انتشارات و بقیه مجموعه. خانم یوسفی، این نکاتی که گفتم، این مجموعه باعث شده که ما با توجه به رصدی که انجام میدیم خیلی زودتر بتونیم به نیاز جوانان برسیم. یعنی چه در سال دهه 60، چه دهه 70 و حالا در حال حاضر، مجموعه‌ای که ما داریم به خاطر اینکه مسئله محور تشدید شده، متناسب با نیازهای جوانان تونستن برنامه‌های خوبی رو تعریف کنند و در کنار اینها نیروسازی و توانمندسازی دانشجوها هم داشته باشن. جالب بدونید ما در جهات جذب نیرو به معنای فراخوان استخدام نیرو نداشتیم. یعنی بدنه جهاد دانشگاهی نیروهایی بودن که از طریق معاونت فرهنگی، سازمان دانشجویان با جهاد آشنا می‌شدند و بعد جذب می‌شدند. خب اینها به نظر من باعث شده که ما بتونیم در این سالها صرف نظر از اقدامات خوبی که انجام دادیم و بیشتر رویدادهامون بیش از 20-25 دور است که هی داره تکرار میشه، بعضی از اونها رو هم دستخوش تغییر قرار بدیم و متناسب با نیازهای نسل جدید این برنامه رو تعریف کنیم.
بسیار هم عالی. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند، امروز در برنامه نقد امروز روی خط تلفن برنامه ما جناب آقای دکتر علیزاده معاون محترم فرهنگی جهاد دانشگاهی کل کشور حضور دارند. آقای دکتر علیزاده، جهاد دانشگاهی برای جوانها در حوزه علمی و فرهنگی، جدا از اینکه خیلی فعالیت ها داشته، در مسیر فعالیت های خودش برای رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی با چه موانع و مشکلاتی روبرو بوده؟ این رو هم بفرمایید، ممنون
میشم. من یه نکته رو عرض کنم. اولا که ما حالا در حوزه پژوهش هم اگه اقداماتی صورت گرفتیم که پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه بنیادی که در جهاد داریم، به نوعی تاثیر اینو تاثیر فرهنگی میدونیم. یعنی معتقدیم که اینا منجر به روحیه خودباوری و اتکای به نفس میشه که خب باز دوباره ثمرش به نوعی در فرهنگ مردم ما تأثیر داره. ولی ما برنامه هامون صرفا برنامه های تبلیغی و ترویجی نیست. خب یه رصدی رو که همین سالهای اخیر انجام دادیم از طریق مرکز ایسپا، که خب من یه نکته‌ای هم تو پرانتز بگم، واقعا ما مرکز افکارسنجی ایسپامون بیش از 2500 موج نظرسنجی در این سالهای بعد از سال 75 انجام داده و خب اینها خیلی محل اعتنای ما قرار میگیره در نیاز جوانان، مصرف محصولات فرهنگیشون، موضوع عفاف و اجاب دینداری. اون چیزی که الان ما با دانشجویان دهه 80، یعنی ما با دیگه با ورودیان دانشجوی دهه 80 به دانشگاه مواجهیم و خب جهادم در تمام کشور به صورت تشکیلاتی و ساختارمند ارتباطات تشکیلاتی داره و این سازمان ها تکرار میشه. چند تا حوزه هستش که دانشجوها علاقه دارن در کنار علمی که در دانشگاه به دست میارن که ما برنامه‌هامون رو متناسب با همین حوزه ها تعریف کنیم. یکیش حوزه مباحث مربوط به گردشگری هست. هنوز که هنوز در کنار دانشجویان دهه 60 و دهه 70 و اون سالهای آغازین هنوز اردوها مواردی از این دست که حالا قبل از این موضوع کرونا شاید خیلی بهتر میتونستیم بهش بپردازیم مورد علاقه و اقبال دانشجویان هست که ما یه برنامه‌ای رو در مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان تحت عنوان ایران مرز پرگوهر داریم که همه ساله چه دانشجویان جدیدالورود چه دانشجویانی که در اون دانشگاه هستن با جاذبه‌های گردشگری و باز جاذبه‌های فناورانه اون منطقه‌ای که هستن آشنا میشن. به عنوان مثال اگر یه دانشجو رشته مهندسی داره میخونه اونجا میبینه که پیشرفت‌های فنی مهندسی اون منطقه و اون دانشگاه و اون محلی که در دانشگاه قرار گرفته چی هست. در کنار این یکی از مواردی که خیلی مورد علاقه دانشجوهاست به خاطر فضای مجازی که حالا کمتر فرصت رو در رو بودن رو به دانشجوها میده مباحث گفتمانی هست. دانشجوان دیگه از این که وارد برنامه‌های مناسبتی و تک مخاطبی بشن و تنها شنونده باشن معمولا دیگه پرهیز میکنن. به خاطر همین ما یه برنامه‌ای رو در سازمان دانشجویان خودمون تحت عنوان مناظرات دانشجویی ترتیب دادیم که این مناظرات واقعا خیلی مورد علاقه قرار گرفته. سال قبل 650 تا گروه دانشجویی شرکت کردن، یعنی با یه گزاره‌ای که یه گروه مخالف و یه گروه موافق در حضور اساتید و داورانی که بعضا خود دانشجوها میتونن نظر بدن بحث‌های عقیدتیشون رو میگن. خانم یوسفی، این حداقل پیمایشی که ما انجام میدیم و پژوهشی که ما انجام میدیم نشون داده دانشجوها به حوزه معنویت علاقه‌مندن. یعنی ممکنه مثلا شکل مواجهشون با برنامه‌های مناسبتی و یه سری برنامه‌های شکلی و آدابی یکم متفاوت با نسل قبل باشه، ولی واقعا هنوز به مباحث اخلاقی علاقه‌مندن و حتی متوسط مسائل اخلاقی و معنوی که دانشجوها بهش علاقه‌مندن نسبت به جامعه بالاتره. ما متناسب با این مثلا در سازمان فعالیت قرآنیمون به سبک زندگی دانشجویی مباحثی که مربوط به خدمات اجتماعی هست مثل کمک به محرومان، اردوها یا حتی مباحث محیط زیست که خب هر کدومش نموده بحث دینه دیگه، یعنی بالاخره همه اینا به نوعی در دین بهش تاکید شده. این نسلی که ما باهاش مواجه هستیم واقعا نسل باهوشی هستن خانم یوسفی. مثلا در حوزه مهارتی دوستان اگه مثلا یه برنامه فرهنگی شرکت میکنن یه چیزی هم در کنارش یاد بگیرن یا یه هنری یاد بگیرن، صرف یک برنامه نباشه. ما در جهات دو تا مرکز رشد فناورانه چه در حوزه هنر قرآنی و چه در حوزه عمومی داریم که عمدتا دانشجویی که صاحب ایده هستن میتونن اون ایده رو تبدیل به یه محصول بکنن. ما باهاشون مرتبطیم، آموزش میدیم و در کنار رو ازشون حمایت میکنیم. اونها به نظر من رشته ممیزه جهاد در این سالها با نهادهای مشابه خودشه. ما اگه بخوایم از حیث سرانه‌ای که در حوزه فرهنگی چه به دانشگاه چه به بودجه فرهنگی تحمیل میکنیم خیلی فراتر از اون هزینه‌ای که واقعا برای ما داره به سبد فرهنگی ما داده میشه بهره‌ور و فعالتر داریم عمل میکنیم. و اینم به نظر من سرمایه اصلی جهاد داره این کار انجام میده که همون نیروی انسانی اون هست.
بله ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر علیزاده. نقد آگاهانه و منصفانه جامعه امروز در نقد امروز، شبکه فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. آقای دکتر علیزاده، من بیشتر موضوعی که حائز اهمیت هست و مطمئنم برای اون دسته از شنونده هایی که شنونده برنامه نقد امروز هستند هم حتما میتونه سوال باشه، مشکلات و معضلاتی هست که رو به روی موضوع پیشرفت جهاد دانشگاهی است. در مورد این لطفا برامون بگید.
خدمت شما عرض کنم، ببینید در حوزه فناوری و پژوهش که حالا دوستان ما حوزه تخصصیشون میگن الحمدلله با حمایت هایی که از طریق مسئولین صورت گرفت و حالا متاسفانه این مسئله تحریم هم به اون اضافه شده باعث شده که روی آوردن به یه سری محصولات داخلی زیاد بشه. ما تا قبل از این مسائل تحریم هنوز واقعا مورد اقبال خیلی از به حساب ساختارها و سازمانهایی که در کشور هستن نبودیم، ولی موضوع تحریم الان باعث شده که ما بتونیم تو توی حوزه فناوری، محصولات پزشکیمون، محصولات مهندسیمون، حتی جهان داروییمون توجه خوبی بشه. ولی اون چیزی که در حوزه فرهنگ هست، ببینید، من معتقدم که یکی از معضلاتی که در دانشگاه وجود داره تعدد نهادهای فرهنگی و تعدد سلیقه است که بعضن بعضی از این سلایق حالا یا در تضاد با هم هستن یا هم دیگر رو خونسا میکنن. حالا این شامل بعضی از وظائف و بعضی از تقسیم کارها و حتی بعضی از آیین نامه ها هست. نکته بعد اینه که بالاخره در حوزه فرهنگ مخاطب محوره. ما اگه بهترین برنامه های فرهنگی رو هم تعریف کنیم ولی مخاطب اقبالی بهش نداشته باشه، قطعا به نتیجه نرسیدیم. این نشان از اینه که ما باید نسل جدید رو بشناسیم، یعنی اجازه بدیم که اینا بیان صحبت کنن، حرف بزنن. متاسفانه یه اتفاقاتی که داره در دانشگاه میفته اینه که ماندگاری دانشجو در دانشگاه خیلی کمه. یعنی عکس شاید دههای 60 و 70 که دانشجو همه خواستگاهش دانشگاه بود، الان مثلا بیشتر صرف حضور در کلاس شاید برای دانشجو مهم باشه و حالا امتحانی که میدن برای ارتقای تحصیلی و درسیشون، و بیشتر شاید موضوع فرهنگ رو از نهادهای غیر رسمی دانشگاهی میگیرن. این یعنی اینکه شاید ما محصولی رو که داریم ارائه میدیم هنوز نتونستیم با زائره دانشجو تطبیق بدیم. این به معنی این نیستش که ما از چارچوب ها و سیاست هامون عدول کنیم، بلکه به معنی این هستش که اجازه بدیم که خود دانشجویان تو برنامه ها تاثیر بذارن. ما در سازمان دانشجویانمون یک از 150 کانون و گروه محیط زیستی فقط داریم. واقعا دغدغه‌هایی که در این حوزه دارن خیلی مهم است. ما الان دوباره به این نتیجه رسیدیم که بعد از 40مین سال جهاد فضای فرهنگی جهاد رو ببریم به سمت خود دانشجوها، یعنی اجازه بدیم حتی دانشجوها تو برنامه ریزی هم شرکت کنن و ساختارهای دانشجویمون و کانونهای دانشجویمون رو مجدداً تقویت کنیم. نسل جدید خب نسلی هستش که واقعا هنر علاقه منده، یعنی خیلی هاشون موسیقی گوش میکنن، فیلم میبینن، بعضا فیلم رو به زبان اصلی میبینن، انیمیشن رو دوست دارن، سریال های رو دنبال میکنن. و خب این یعنی این که اینها به حوزه فرهنگ علاقه من در پیمایش اخیر ما نشون میده که دانشجوها بعد از فضای مجازی مهمترین حوزه‌ای که تو حوزه فرهنگی بهش اقبال دارن حوزه کتاب هست. خب ما در سازمان انتشارات اون بیش از نزدیک به 26 دوره کتاب سال دانشجویی رو برگزار کردیم. کتاب یکی از مهمترین محصولات فرهنگی هست. و خب معمولا دانشجوها به این اولین مکتوب خودشون دغدغه عاطفی و علاقه عاطفی دارن، ممکنه بعدها واقعا صاحب تألیفات متعدد و ارزشمندی بشن، ولی بالاخره باید حوزه فرهنگ رو به این سمت ببریم که حمایت کنه از دانشجو. گرچه ما با این ایرادی که حالا مثلا حوزه فرهنگ هزینه بر هست، خب اومدیم پارک فناوری صنایع نو رو در دانشگاه فرهنگ زدیم و اقتصاد فرهنگ هم دنبال میکنیم. من یه نکته ای بگم خانم یوسفی، ببینید شرایط کشور به لحاظ معیشتی شرایطی هستش که بالاخره با تلاشی که صورت میگیره و شرایطی که میگذره انشاءالله به سمت خوبی خواهیم رفت و میگذره، ولی اگر این باعث بشه که موضوعات به حساب معیشتی و اقتصادی باعث شه ما از سرانه فرهنگی بزنیم و غفلت کنیم، شاید اون خسارتی که تو این حوزه میبینیم دیگه جبران نشه. بالاخره عمر خیلی از این است جهان میگذره. توی اختلاف نسلی تو جامعه شناسی میگن نسل بین مثلا 10 تا 15 سال یه نسل با هم مثلا تفاوت نسلی دارن، ولی این در کشور ما رسیده به 4-5 سال، یعنی دانشجوی ترم 1 و دانشجوی ترم 8 تفاوت‌های باوری، نگرشی و ارزشی متعددی داره. و خب قطعاً آینده ساز این کشور همین نسلی هستن که الان باید ما براشون کار کنیم و نباید اجازه بدیم که مشکلاتی که در کشور هست حوزه فرهنگ مقفول باشه. ما یه برنامه‌ای رو در سال‌های قبل داشتیم که متأسفانه بعد از این تقسیم بندی که حالا در دانشگاه شد از ما گرفته شد، مثل مثلا جشنواره تئاتر دانشجویی که ما مثلا تا 17 دوره برگزار کردیم، خیلی هم خروجی خوبی داشت، خیلی هم سرمایه خوب تئاتر سینما، بعضن حتی برگزیده جشنواره تئاتر فجر شدن، بعضن برگزیده جشنواره فیلم فجر شدن به عنوان بازیگر نقش زن. و من خب ببینید یکم توسعه ساختار باعث شد که همین تقسیم وظیفه به صورت یه نوع اداری به بعضی از موضوعات نگاه بشه و اصل اون برنامه تحت شعاع قرار گرفت. ما تا 24 دوره جشنواره ملی قرآن و از سال 62 24 دوره تا حدوداً سال 86-87 برگزار کردیم. باز متاسفانه هیچ ساختارهایی که توی دانشگاه به تناسب شکل گرفت، این فعالیت رو تحت شعاع قرار داد. ویژگی ساختاری که ما در جهاد داشتیم این بود که این ساختار برگرفته از رویداد بود، یعنی ما دستوری سازمان قرآنی رو تشکیل ندادیم، دستوری خبرگزاری ایسنا تشکیل نشد، خبرگزاری ایسنا از دل فعالیت‌های دانشجویی به صورت خبرگزاری رسمی در سال 78 راه اندازی شد، یا حتی مرکز ایسپای ما به مرور شکل گرفت. اگر بنا باشه ساختارها دستوری باشن و کار فرهنگی هم به صورت کارمندی باشه و خب این اتفاقات بیفته، خروجی این قطعا خروجی خوبی نخواهد بود. مقام معظم رهبری یه صحبتی داشتن که فرهنگ مثل هوا میمونه، یعنی اگر بالاخره از این حوزه فرهنگ غفلت کنی، اینجوری نیستش که مثلا من مسئول باشم شما مسئول باشین، این هوا رو همه استنشاق میکنن و بالاخره این آسیبش در نهایت به کل جامعه میرسه. کشوری که با این پیشینه تمدنی و فرهنگی واقعا میتونه فاخر باشه، حیفه که ما از این ظرفیت ها استفاده نکنیم.
بسیار هم عالی، ممنون و سپاسگزاریم از شما جوای دکتر علیزاده، معاون محترم فرهنگی جهاد دانشگاهی کل کشور، که فرصت گذاشتید و روی خط تلفن برنامه نقد امروز حضور داشتید. خیلی ممنونیم آقای دکتر.
خواهش میکنم، من هم از شما و مسئولین برنامه‌تون و شنوندگان محترم تشکر میکنم.
آرزوی توفیق داریم برای مجموعه جهاد دانشگاهی و حضرت علی.
ممنونم،
خدا نگهدار شما. شما شنونده برنامه نقد امروز هستید از رادیو فرهنگ. ممنونیم که این برنامه رو همراهی میکنید و امیدواریم که شنیدن این برنامه رو به دیگران هم توصیه کنید.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
نقد امروز.
عملکرد جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی که قرار بوده همیشه یکی از پایه‌های رشد کشور در امر پژوهش باشد، در چند سال اخیر زیر ذره‌بین پژوهشگران و قشر دانشگاهی کشور قرار داشته. در این باره وقتی که نگاهی به صحبت‌ها درباره عملکرد این نهاد در موضوعات مختلف و حوزه‌های زیرمجموعه آن داریم، به عملکردی سینوسی در برخی موضوعات برخورد می‌کنیم. باید اشاره داشت که برخی نمایندگان مجلس به عنوان بانیان امر قانون‌گذاری بر این باورند که باید تمام بودجه پژوهشی کشور را در اختیار نهاد جهاد دانشگاهی قرار داد. آنچنان که حسن لطفی نماینده رزن در این باره می‌گوید، اعتقاد دارم که همه اعتبارات پژوهشی را باید به جهاد دانشگاهی بدهند تا یک مجموعه متولی تحقیق و پژوهش در کشور باشد، تا بتوانیم بر روی مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد کار کنیم. درباره امر پژوهش در جهاد دانشگاهی، دکتر پورابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاه بر این مسئله تاکید دارد که این نهاد تاکنون 1800 طرح پژوهشی در قالب کارفرمایی و داخلی در دست اجرا داشته است. او همچنین میگوید 80% این طرحها دارای کارفرما بوده و بر رفع نیازها و چالش‌های موجود متمرکز شدند. وی همچنین اشاره دارد